افزایش فشارهای حکومتی علیه زنان در ایران با نزدیک شدن به نوروز. واگذاری 80% باشگاه پرسپولیس به سازمان در آستانه ورشکستگی تأمین اجتماعی. و فیلم سینمایی اوپنهایمر برنده اصلی مراسم اسکار با 7 جایزه شد. اما بنا نیست که جدال میان حامیان جمهوری اسلامی و زنانی که نسبت به قوانین تبعیض آمیز و دخالت مردان در حریم شخصیشان اعتراض دارند فروکش کند، در حالی که با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز و آغاز ماه رمضان کنترل نیروی انتظامی و عوامل حکومتی بر حضور زنان در معابر عمومی شدت گرفته، اعتراض مداوم زنان به این کنترل‌ها هم افزایش یافته است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
درست در روزی که کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در گزارشی تبعیض نهادینه شده علیه زنان و دختران در ایران را به معنای نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت دانست، تصاویری از مردی معمم در بیمارستانی در قم منتشر شد که در حال تصویربرداری از زنی بود که در حریم دیواری پناه گرفته بود.
ببینم گوشیتو، با اجازه کی اول عکس گرفتی؟ بچه‌ی من مریض بغل منه. گوشیتو ببینم.
هرچند حامیان جمهوری اسلامی فیلم برداری از این زن را اقدامی برای نهی از منکر دانستند، اما محسن برهانی حقوقدان آن را رد کرده و فیلم برداری از این زن را نوعی مستندسازی برای اقدامات آتی دانسته. به نوشته محسن برهانی، فرد فیلم بردار این عکس و فیلم را نیاز داشته تا به نهادهای مورد نظرش گزارش دهد یا علیه خانم مورد بحث اقداماتی انجام دهد، در حالی که به نوشته محسن برهانی مطابق قانون فیلم برداری یا مستندسازی نسبت به یک رفتار حرام یا رفتار مجرمانه به هیچ وجه عنوان نهی از منکر را نداشته و ندارد. همزمان با ایجاد موجی گسترده علیه اقدام به فیلمبرداری مرد معمم در فضای مجازی، افراد وابسته به حکومت نیز اقداماتی را برای حمایت از آن فرد آغاز کردند. با اینکه خبر بازداشت زن معترض تکذیب شد، اما مقامات دادگستری استان قم وعده دادند که با کسانی که فیلم این درگیری را منتشر کردند برخورد خواهند کرد. سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، تنها فرد وابسته به حکومت بود که رفتار زن معترض را قابل درک دانست.
طرفین با هم دیگه مواجهه نازیبایی داشتن، دو طرف. خب به هر حال حتما باید شرایط اون مادر، مثلا ما خانم ها بیشتر درک میکنیم، یعنی مثلا من نگران بچه‌م، استرس دارم و خب یه مقدار شاید قابل توجیه باشه اون نوع مواجهه ایشون و پرخاشگر ایشون، البته یه مقدارش ها، خیلی نه. ولی چه شده که ما حتی مثلا اون روحانی طلبه میخواد امر معروف نهی از منکر بکنه، خب به هر حال چرا مثلا به قول شما عکس میگیره، فیلم میگیره اینا، و چطور مواجهه‌ای داشته که اون مرجعیت خودشو از دست داده و پرخاشگری در مقابلش انجام میشه؟ اینا نیاز به آسیب شناسی های جدی داره، اینا برای من مهمه.
در این میان میثم نیلی، مشاور وزیر ارشاد، با انتشار پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق، روحانی فیلمبردار از زن را صبور و زن معترض را متوهم و حتاک خوانده و گفته است که اگر آن طلب عکس هم گرفته بود خطا نکرده بود. عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در ایران، اما نوشت در مشهد فرد بیپناهی مخزن زباله را روی سر قرار می‌دهد و تا صبح از سرما می‌میرد، اما آنجا روحانی برای فیلمبرداری نبود. وابستگان مذهبی حکومت هم که بعد از انتشار این ویدیو مورد انتقاد فراوان قرار گرفتند به حمایت از یکدیگر پرداختند. رسانه‌های آنلاین ویدیویی از گفتگوی یک مرد معمم با زنی بی‌حجاب در اتوبوسی در شیراز منتشر کردند که در آن مرد از حکومت قانون سخن می‌گوید. این فرد معمم از قانونی میگوید که به گفته یه نمایندگان مجلس قرار است تا پایان سال اجرایی شود. قانونی که یکی از طراحان آن به روزنامه فرهیختگان گفته که بی‌حجابی و بدپوششی برای بار اول 3 میلیون جریمه دارد. مثلا اگر ساق پا یا گردن دیده شود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشته می شود. بعدن فرد می تواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت می شد. بنابراین پول مجدداً به حساب فرد باز می گردد. با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز و فصل بهار، گزارش‌ها از تشدید فشارها بر زنان ایرانی برای رعایت حجاب اجباری حکایت دارد. حجابی که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی با عنوان حجاب اسلامی به زنان ایرانی تحمیل شده است.
اما محمد مخبر معاون اول رئیسی، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی از واگذاری 80% سهام باشگاه پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد. واگذاری سهام باشگاه پرسپولیس به نهادهای زیرمجموعه وزارت کار در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی در آستانه ورشکستگی قرار دارند. در همین زمینه با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو کردم.
معمولا در شرایطی مثل این مورد دولت ابتداعاً میبایستی ثبات مالی داشته باشه، یعنی درآمدهاش به اندازه کافی باشه، رو به افزایش باشه، هزینه‌هاش رو به کاهش باشه. منتها ما میدانیم که این دولت ترازنامه که به هر حال در بودجه بازتاب پیدا میکنه شامل یک درآمد کاهنده است به قیمت ثابت و یک هزینه هایی که به هر حال به دلیل بی‌انضباطی و رانت و فسادی که داره اون برش ناپیدا و بسیار گسترده است. بنابراین این ابزارهای از قبیل فروش دارایی ها به این شکل نمیتونه مشکلات دولت رو حل بکنه، دولتی که الان کسر بودجه شدیدی داره و البته اگر دولت نبود و شرکت بود باید برشکسته اعلام میشد. منتها اینجا دولت در واقع اگر قرار است به شکل متعارف حرکت بکنه، کار بکنه، طبیعتاً میبایست یک دارایی که دارای ارزش فزاینده هست رو واگذار بکنه به طلبکار خودش که اینجا به اصطلاح تأمین اجتماعی است. خب ما میدانیم که باشگاه پرسپولیس یک دارایی یا یک شرکتی نیست که دارایی‌های اون دارای ارزش مطابق با بازار و رو به افزایش باشه.
آقای علوی، در این میان این بحث خریدار باشگاه پرسپولیس هم بحث برانگیزه، چرا که خود سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی وضعیت چند مناسبی ندارن و گفته شده که بخشی از منابع مالیشون رو هم از دولت تأمین میکنن. پس این واگذاری چقدر توجیه اقتصادی داره؟
به عقیده خود مقامات حکومتی اغلب صندوق‌های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی ورشکسته هستن و این نکته پنهانی هم نیست، در واقع توافق وجود داره. بنابراین این تبدیل میشه به یک بازی و اونم اینکه یک واحدی که کسر بودجه شدید داره در بحران اقتصادی است، یک دارایی که ارزش چندانی رو نداره واگذار میکنه به یک واحدی که به هر حال از ورشکستگی یا از ریسک ورشکستگی رنج بره. اینجا تنها یک جابجایی صورت گرفته بدون اینکه مشکل حل بشه. چرا میبایست یک دارایی که ارزشی بیش از اون بدهی یا حدود بدهی واگذار بشه؟ حال اینکه چنین نیست. اون چیزی که هست به نظر میاد یک در واقع تراکنش سوری باشه روی کاغذ و اثر اقتصادی چندانی نداشته باشه. اون چیزی که صورت میگیره اینه که روی کاغذ گویا دولت بدهیاشو پرداخته، منتها مشکلات اقتصادی رو حل نمیکنه، بلکه یک امر سوری است برای پنهان کردن مشکلات. و این البته چندان شگفت‌آورم نیست، چون دولت الان بسیاری از کارهایی که میکنه نمایشی است و به روی کاغذ طبق قانون برای اجرای قانونه، اما در عمل نمیتونه مشکلات حل کنه. تو این مورد هم باید انتظار داشت که صندوق‌های بازنشستگی به دلیل اینکه دارایی که ما اینجا اسمش رو می‌ذاریم باشگاه پرسپولیس ارزشی نداره، زیر بدهی بیشتری، زیر بحران‌های بیشتری سرخم کنه و در نهایت دوباره مجبور بشه از دولت پول قرض کنه و این تبدیل میشه به یک چرخه، یک دور باتری که به هر حال ادامه داشته تو این سال‌ها، اما به نظر میاد در آینده باز هم بر عمق اون افسوده بشه.
آقای علوی، پیرو پاسخ شما، برخی سایت‌های داخلی در ایران میزان بدهی پرسپولیس رو چیزی حدود 2.5 میلیون دلار برآورد کردند. در بحث باشگاه‌داری هم در ایران اونطور که کارشناسان اقتصادی میگن صرفه اقتصادی نداره و با ریسک بالای اقتصادی ارزیابی میشه. خب حالا یک باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس با این میزان بدهی، این جابجاییش به یک سازمانی که خودش هم مشکل اقتصادی داره چقدر کمک خواهد کرد به چنین باشگاهی که حامیان چند میلیون نفری در سراسر ایران داره؟
این جابجایی به هیچ وجه نمیتونه به هر حال به باشگاه پرسپولیس کمکی بکنه. چرا؟ برای اینکه به یه واحدی واگذار شده که اون خودش از ورشکستگی یا بحران ورشکستگی رنج میبره. مقایسه کنیم با باشگاه‌های اروپایی که واگذار میشن فرضاً به برخی از مقامات یا باشگاه‌های شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج فارس یا پادشاهی سعودی، که می‌بینیم اونا با یک به اصطلاح پول پرقدرت تزریق میکنن به این باشگاه، نیروهای جدیدی رو میخرن، قراردادهای بالایی رو میبندن و با اسپانسرهای بهتری رو پیدا میکنن و با بازاریابی گسترده اون باشگاه رو به سود میرسونن. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که نه تنها باشگاه پرسپولیس بلکه به هر حال اقتصاد ایران در چنبره تحریم ها، انواع تحریم هاست و اساسا بین المللی نشدن و نمیتونن از سازوکارهای مربوط به تامین مالی بین المللی یا خرید بازیکن یا فرضاً بازاریابی استفاده بکنن، به نظر نمیرسه باشگاه پرسپولیس بتونه کمکی به صندوق‌های بازنشستگی بکنه، بلکه بر بدهی اون افسوده میشه و در نتیجه باید انتظار داشت همین مستمری اندکی که پرداخت میشه به مستمری بگیران خرج این بشه که حفره‌هایی که در باشگاه پرسپولیس وجود داره به لحاظ مالی و اقتصادی پر بکنه، برای اینکه دولت به هر حال به نوعی فرار بکنه از زیر بار مسئولیت‌های خودش.
اما ناتوانی گاز در ایران باعث شده که کاهش تولید آن و دشواری تامین گاز مردم به خصوص در زمستان‌ها افزایش پیدا کنه. پس از امضای تفاهم‌نامه با شرکت گازپروم روسیه و بی‌سرانجام ماندن آن، اکنون صحبت از توسعه میدان گازی کیش به میان آمده و خبر تولید 28 میلیون متر مکعب گاز در فاز نخست این میدان گازی منتشر شده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشری.
مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس از تولید 28 میلیون متر مکعب گاز در فاز اول میدان گازی کیش خبر داد. به گزارش ایلنا، محمد حسین متجلی گفت پروژه این میدان گازی با مجوز وزیر نفت به شرکت تأسیسات دریایی داده شده است. مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس تأکید کرد در سه فاز دیگر میدان گازی کیش مطالعات در حال انجام است و هر فاز در آینده 28 میلیون متر مکعب در روز گاز خواهد داد. وی درباره پروژه لایه نفتی پارس جنوبی نیز گفت پیمانکار برای مرحله دوم توسعه لایه‌های نفتی در حال بحث و تحویل سکوی مرتبط و همچنین شناور فراورش است و در این رابطه در حال تغییر و تحول با شرکت فلات قاره هستند. محمد حسین متجلی خاطر نشان کرد که این تغییر و تحول در اردیبهشت ماه به اتمام می‌رسد. سخنان این مقام شرکت نفت و گاز پارس در حالی منتشر می‌شود که پیش از این محسن خجسته مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، روز سه‌شنبه 28 تیر ماه سال 1401 از امضای تفاهم‌نامه با شرکت گازپروم روسیه به ارزش 40 میلیارد دلار خبر داده و آن را بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ صنعت نفت ایران عنوان کرده بود. محسن خجسته مهر در حالی که تنها تفاهم‌نامه امضا شده بود، اعلام کرد روس‌ها چند ده میلیارد دلار در توسعه میادین نفتی و گازی ایران سرمایه گذاری می کنند. شرکت گازپروم اما در سایت رسمی خود تنها یک خبر کوتاه از اهداف تفاهم نامه منتشر کرد و هیچ رقمی عنوان نکرد. گازپروم پس از برجام و در سال 1396 نیز تفاهم نامه مطالعه و توسعه این میادین را امضا کرده بود اما هرگز اقدامی نکرد. اکنون با انتشار سخنان امروز مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس که هیچ اشاره‌ای به گازپروم در آن دیده نمی‌شود و یک پیمانکار داخلی قرار است پروژه را به سرانجام برساند، مشخص می‌شود که احتمال دارد روس‌ها بار دیگر از اجرای تعهداتشان شانه خالی کرده باشند. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی در قبرس با اشاره به همین موضوع به رادیو فردا چنین می‌گوید:
باید چند نکته رو تحت نظر داشته باشیم. اول اینکه اگر چنین امکانی وجود داشته برای داخل، چه از نظر سرمایه چه از نظر تکنولوژی و دانشش، چرا در طول این چند سالی که شرکت‌های خارجی اعلام خروج کردند و مشکلات تولید گاز وجود داشته، کمبود گاز، ناترازی گاز رو ما داشتیم، چرا تا به امروز اقدام نشده برای چنین کاری و صبر کردن که 5-6 سال بگذره بحران در کشور ایجاد بشه، بحران انرژی به طور جدی ایجاد بشه، حالا بیان اعلام کنن که ما تازه میخوایم استارت کنیم؟ تازه اینم معلوم نیستش که این قراردادها دقیقاً با چه طرفهایی به چه مبلغی بسته شده، آیا اینها امکانی دارن که به طرف ثالثی انتقالش بدن یا ندن و و و ما جزئیاتی که در رابطه با این مسائل هستش هیچ کدومش مشخص و شفاف نیستش. از طرف دیگه این سیاست در رابطه با حوزه های نفتی به کار گرفته شد در دولت احمدی نژاد. چینی ها اومدن هیچ کدوم از پروژه ها رو با قراردادهاشون رو انجام ندادن، فقط وقت تلف کردن. سپاه هورالعظیم رو خشک کرد که بتونه یک مقداری هزینه انجام کار رو پایین بیاره که شرکت هایی که میخواد بهشون انتقال بده بیان انجام بدن، باز هم انجام نشد. در حوزه گاز این مسئله بسیار پیچیده تر و بسیار خطرناک تر هستش، به خاطر اینکه تکنولوژی های بسیار خاصی لازم هست، دقت کار بسیار بالاست. کوچکترین انفجاری در حوزه یک میدان گازی میتونه منجر به نابودی اون میدان گازی اصلا بشه، یعنی شوخی بردار نیست. کما اینکه خب یه جایی هست به نام دهانه جهنم که در ترکمنستانه و با اون ناشی از انفجار یک میدان گازی در زمان شوروی بوده، هنوزم که هنوزه داره میسوزه. این مسائل نشون میده که خب خیلی نمیشه امیدوار بود به اینکه این اعلامیه عملی باشه، شاید فقط یک رانتی باشه واسه جابجا کردن چند میلیارد دلار پول.
میدان گازی کیش یکی از بزرگترین میدانهای گازی ایران است که میزان گاز در جای آن 56 تریلیون فوت مکعب استاندارد برآورده شده است و به گزارش خبرگزاری مهر در صورت توسعه کامل توانایی تولید 120 میلیون متر مکعب در روز گاز خام را خواهد داشت. مسئولان وزارت نفت با اعلام سرمایه گذاری حدود 8 میلیارد دلاری در این طرح ابراز امیدواری کردند که به این ترتیب سال آینده ناترازی گاز از بین برود.
اما جیانی پیکو یکی از خبره‌ترین دیپلمات‌های سابق سازمان ملل که از او با عناوین سرباز بدون اسلحه و حلال مشکلات یاد می‌کنند، روز یکشنبه هفته جاری در سن 75 سالگی درگذشت. این دیپلمات ایتالیایی نقش پررنگی در حل و فصل برخی از بزرگترین بحران‌های دهه 80 میلادی از جمله جنگ ایران و عراق ایفا کرد. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
جان دومنیکو پیکو دیپلمات سابق سازمان ملل متحد که مهارت‌های مذاکره‌اش به حل برخی از بزرگترین بحران‌های دهه 80 و 90 میلادی از جمله جنگ ایران و عراق کمک کرده بود، در سن 75 سالگی درگذشت. جیانی پیکو از سال 1973 تا 1992 در سازمان ملل متحد کار می‌کرد و در سال 1982 رئیس دفتر خاویر پرز دو کویار دبیر کل سازمان بود و در نهایت دستیار او در امور سیاسی شد. آقای پیکو از جمله مسئول ارشد سازمان ملل متحد در مذاکرات آتش‌بس جنگ میان ایران و عراق بود که یکی از عمیق‌ترین بحران‌های خاورمیانه در دهه 80 میلادی و عامل مرگ بیش از 1 میلیون نفر از طرفین است. از جیانی پیکو به عنوان دیپلماتی یاد می‌کنند که با شجاعت شخصی و درک دیپلماتیکش از مسائل خاورمیانه با خطرات مواجه می‌شد و مشکلات را حل می‌کرد.
My personal observation and my personal experience with the country called Iran over the last 21 years I was
آقای پیکو در کتاب خود با عنوان مرد بدون اسلحه لحظه به لحظه حوادث منجر به پذیرش قطعنامه آتش بس توسط جمهوری اسلامی را ترسیم کرده است. او از جمله در این کتاب توضیح می‌دهد که چطور قدرت‌های بزرگ جهانی ناگهان با چرخشی 180 درجه ای تمایلی به آتش بس میان ایران و عراق نشان نمی‌دادند و تأکید می‌کند که سیاست آمریکا در این جنگ فرسوده کردن ایران و عراق تا جای ممکن بوده است. اما او نگران بود که ایران برای جلوگیری از پیشروی عراق دست به اقداماتی تروریستی در سراسر جهان بزند و سرانجام با کمک دیپلمات‌های سعودی و کشورهای دیگر صدام حسین را راضی می‌کند که آتش بس را بپذیرد و ایران را نیز متقاعد می‌کند که شرط عراق برای مذاکره رو در رو را قبول کند.
Some of you may know I was more physically involved in Beirut in the release of American hostages.
از جمله فرازهای دیگر کارنامه دیپلماتیک آقای پیکو موفقیتش در حل بحران گروگانگیری چندین شهروند غربی توسط حزب الله لبنان در فاصله سالهای 1982 تا 1992 بود. تلاش‌های متعددی پیشتر برای حل و فصل این بحران به شکست انجامیده بود. از جمله تری ویت فرستاده کلیسای انگلیکن که به این مأموریت اعزام شده بود خود در بیروت ناپدید شد و تا سال 1991 اسیر حزب الله بود. بعدها وقتی از تفاوت‌های رویکرد آقای پیکو با تری ویت پرسیدند، او پاسخ داد تری ویت از غرب به بیروت وارد شد و من از شرق، و افزود که شرق بیروت از تهران آغاز می‌شود. او از شناخت و تجربه مذاکراتش با جمهوری اسلامی برای حل و فصل جنگ ایران و عراق استفاده کرد و برای حل بحران گروگانگیری ابتدا از ایران شروع کرد و بعد به بیروت رفت. در مصاحبه‌ای در سال 2013 با سرویس جهانی بی بی سی، آقای پیکو گفت که چطور با هماهنگی یک دیپلمات ایرانی قرار ملاقاتی با گروگانگیران ترتیب داده شد و بعد در حالی که کیسه‌ای روی سرش کشیده شده بود و در صندوق عقب ماشینی انداخته شده بود به جلسه مذاکره رفت. او در نهایت توافقی انجام داد که 10 گروگان غربی از جمله تری اندرسون رئیس دفتر اسوسییتد پرس در بیروت را آزاد می‌کرد و در مقابل نیروهای تحت حمایت اسرائیل در جنوب لبنان 10 اسیر عرب را آزاد کردند. تری اندرسون اخیراً در مصاحبه‌ای درباره آن دوران گفت که به گمان او دبیرکل سازمان ملل جیانی پیکو را برای مذاکره با گروگانگیران انتخاب کرد، چرا که وقتی دید پیکو می تواند با افغانها، ایرانیها، روسها و عراقیها مذاکره کند، پس می تواند با هر کس دیگری هم مذاکره کند. جیانی پیکو در سخنرانی در سال 2017 در نیویورک گفته بود که من همیشه مشتاق به سرانجام رساندن ایده هایم بودم، اما این منصفانه نیست که ما چیزی را در سر داشته باشیم و از دیگری بخواهیم که آن را به سرانجام برساند. در بیانیه‌ای که فرزند آقای پیکو منتشر کرده آمده که این دیپلمات ایتالیایی پس از یک بیماری طولانی در روز یک شنبه 20 اسفند درگذشته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما فیلم سینمایی اوپنهایمر هم با دریافت 7 جایزه اصلی برنده مراسم اسکار در سال 2024 لقب گرفت. بامداد دوشنبه برگزیدگان اسکار 96 معرفی شدند و اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان که به ماجرای ساخت و آزمایش اولین بمب اتم در دهه 1940 می‌پردازد، علاوه بر جایزه بهترین فیلم در رشته کارگردانی، بازیگری نقش اول و دوم مرد، فیلم برداری، موسیقی و تدوین هم اسکار گرفت. بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
This is the time for the last award of the evening, best picture. And my eyes see Oppenheimer. Yes.
و آل پاچینو این چنین در بامداد روز دوشنبه در انتهای مراسم اهدای جوایز اسکار برنده اصلی را معرفی کرد. اوپنهایمر برنده جایزه بهترین فیلم اسکار 96 شد. البته در طول برگزاری این مراسم فیلم کریستوفر نولان 6 جایزه دیگر گرفته بود تا با مجموع 7 اسکار برنده مطلق این دوره لقب گیرد.
کریستوفر نولان اوپنهایمر. This is the first Oscar win and 8th nomination for Christopher Nolan.
استیون اسپیلبرگ کارگردان شاخص هالیوود نام کریستوفر نولان را به عنوان برنده جایزه بهترین کارگردانی برای فیلم اوپنهایمر اعلام کرد. کیلیان مورفی هم اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را گرفت. برندن فریزر نام او را اعلام کرد.
And the Oscar goes to Cillian Murphy.
اسکارهای بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای رابرت داونی جونیور، بهترین فیلمبرداری، موسیقی و تدوین هم به فیلم اوپنهایمر رسید. اما شاید غافلگیری بزرگ مراسم اسکار 2024 جایی بود که نام برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن اعلام شد.
And the Oscar goes to Emma Stone.
در حالی که طبق پیشبینی‌ها و البته نتایج فصل جوایز، خیلی ها منتظر شنیدن نام لیلی گلادستون برای فیلم کلیرز آف د فلاور مون یا قاتلان ماه کامل بودند، جایزه به اما استون برای بازی در فیلم پورتینگز یا بیچارگان تعلق گرفت. این چنین شد که اما استون در 36 سالگی دومین اسکارش را دریافت کرد و گلادستون دست خالی مراسم را ترک کرد. اسکار بهترین فیلم بین المللی هم مطابق انتظار به زون آف اینترست ساخته جاناتان گلیزر تعلق گرفت. فیلمی تکان دهنده و به شدت تاثیرگذار در مورد جنگ جهانی دوم و فاجعه آشویتس با محوریت خانواده آلمانی که در مجاورت این اردوگاه زندگی عادی و روزمره‌ای دارند. آقای گلیزر پس از دریافت جایزه‌اش اشاره‌ای به وضعیت جنگ در غزه و مقایسه‌ای بین گذشته و حال کرد.
همینک به عنوان مردانی اینجا ایستاده‌ایم که یهودی بودن خود را انکار می‌کنیم. به این دلیل رد می‌کنیم که هولوکاست توسط اشغالگری ربوده شده. وضعیتی که انسان‌های بیگناه بسیاری را به درگیری کشانده است. چه قربانیان 7 اکتبر در اسرائیل و چه حملات مداوم اسرائیل به غزه، همه قربانیان این بی‌انسانی هستند.
در بخش فیلم انیمیشن کوتاه هم فیلم یونیفرم ما ساخته یگانه مقدم از ایران نامزد دریافت جایزه بود که اسکار به اثری دیگر تعلق گرفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
به پایان مجله نیمه شب هم در اینجا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.